خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به 53 برنامه آخر هفته دوم آذر 1397 با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو سپری کرده اید و خوش و سرحال باشید. برنامه آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم ایران بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با توجه و تأکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. درود بر تو روح الله زم در پاریس.
درود بر شما، خسته نباشین. به مردم عزیزم سلام عرض میکنم، امیدوارم که اوقاتشون خوب بوده باشه.
در ابتدا نگاهی داریم به برخی از کامنت های شما که در واکنش به برنامه هفته پیش دریافت کردیم. فرزانه یلدا نوشته بابا جان 22 ماه زیاده، لطفاً عمر سید علی رو 22 ساعت بکنید. بله، موضوعی که مد نظر بسیاری از مخاطبین ما بوده صحبت‌های روح الله زم در مورد وضعیت جسمی آیت الله خامنه‌ای و اینکه او دچار بیماری است که فقط توسط پزشکان اسرائیلی درمان میتونه بشه. گفتی که یک پزشک اسرائیلی رفته ایران و خامنه‌ای رو ویزیت کرده و ارزیابیش این بوده که عمر ولی فقیه 22 ماه بیشتر نخواهد بود و او باید تحت عمل پیوند یک عضو بدن قرار بگیره که تکنولوژی پزشکی این پیوند دست اسرائیلی است. این ادعای تو روح الله جنجالی در فضای مجازی به وجود آورده و ادعی از جمله چند پزشک اون رو به دور از واقعیت دونستن که مثلا تکنولوژی پزشکی پیوند یک عضو فقط دست اسرائیل باشه و یا پزشکی بتونه با این دقت و قطعیت عمر یک نفر رو تخمین بزنه، خصوصا با توجه به اینکه تو قبل از انتخابات پارسال گفته بودی رهبر موقت تا 8 ماه یا پایان بهمن 96 بیشتر زنده نمیمونه. پاسخت به منتقدین چیه؟
ببینید، من هر چی که گفتم از روی گزارش منابع پزشکی گفتم، من از خودم هیچ چی نمیگم. من خبرنگارم آقای فرهودی، شما خبرنگارین، من نه حزب سیاسیم، نه دنبال حکومتم، نه دنبال این چیزا نیستم، دنبال رفتن ظلمم، دنبال براندازی ظلمم و وضعیت مردمم بهتر بشه. اینکه اگر حرفی میزنم به مزاق این جناح سیاسی یا اون جناح سیاسی یا فلان اپوزیسیون تو خارج از کشور یا فلانی تو داخل کشور خوش نمیاد و حمله میکنن، این دیگه مسئله من نیست. من وظیفم اینه که واقعیات رو به مردم بگم. راجع به اون بحثی که کرده بودم، فکر میکنم پارسال بود با آقا زمانی کرده بودم توی تلویزیون اندیشه، اونجا هم از طریق منابع خبری مطلع شده بودم که وضعیت جسمانی آقای خامنه‌ای خوب نیست و هنوز هم میگم خوب نیست. هنوز هم کسانی که نزدیک به آقای خامنه‌ای هستند میگن خوب نیست. همین الان سخنرانی آقای خامنه‌ای رو شما ببینین تو همین استادیوم آزادی که اومد و بسیجی‌ها و اینا رو جمع کرده بودن، اونجا چون وضعیت جسمانیش خراب بود و وضعیت روحیش خراب بود، اون شوه بسیجی ها رو سپاهی ها رو سازماندهی کردن که بره اونجا که ببینه که این همه مثلا آدم اومده به خاطرش، هنوز کسانی هستن که به حرفش گوش بکنن و اینا، و بعد یه ذره حالش بهتر بشه. واقعیت اینه که وضعش خوب نیست. حالا اینکه حالا گروه پزشکی تشخیص میده که ایشون کی زنده میمونه یا تا کی حد اکثر میتونه عم بکنه، اینم گزارش جدیدی نیست توی پزشکی، توی علم پزشکی. بسیاری از افراد هستن که شما میدونین که موقعی که میرن دکتر، میرن بیمارستان، میرن مطب پزشک، میگن تا فلان موقع بیشتر زنده نیستی، حد اکثر مثلا تا 3 ماه زنده ای، تا 6 ماه زنده ای.
آره، ولی برو کیفتو بکن. وقتی بگی 22 ماه اینقدر دقیق باشه، میگن که یعنی هیچ کس نمیدونه.
آره. چرا؟ مگه 3 ماهشو نمیگن آقای فرهودی؟ من دوست من پارسال فوت کرد تو همین فرانسه، رفت دکتر، دکتر گفت تا 3 ماه بیشتر زنده نیستی، سرطان ریه داری و دیگه داری میمیری. به خانوادش هم گفتن هر چقدر دلش میخواد بذارید سیگار بکشه، این دیگه نمیمونه. دقیقا هم تا قبل از 3 ماه فوت کرد. یعنی تایم توی علم پزشکی یک چیز نرماله، حالا ممکنه یک سری ها دقیق نمیتونن تشخیص بدن و در ثانی بعد نگاه بکنیم این افرادی که چنین حرفایی رو زدن آیا دکتر هستن یا نه. من نمیتونم بگم پشت یه اکانت توییتری بیام قایم بشم و بگم من مثلا مهندس معدنم اونجا بودم، درست نیست. خب اول شما باید ثابت بشه که ایشون مهندس معدن هست یا نه که داره این حرفو میزنه.
خب
راجع به اون ادعایی هم که مطرح شد راجع به اسرائیل، شما خودتون میدونین یک سری بیماری‌های خاص، البته مردم هم میدونن حتما، یک سری بیماری های خاص تنها توی کشور اسرائیل درمان میشه، یعنی حتی تکنولوژیشو خود امریکا هم نداره. من نمیام ادعا بکنم پزشکم و پشت یک اکانت قایم بشم بگم من پزشکم و این حرف رد میکنم. نه، من پزشک نیستم، اما میدونم که از نظر پزشکی یک سری بیماری هایی هست که فقط تو کشور اسرائیل درمان میشه. حالا بقیهشو مردم میتونن برن تحقیق.
اتفاقا در تایید این صحبت تو یک توییت دیدم، یکی نوشته بود که فکر کنم شما اطلاعات پزشکی زیادی ندارید. این خطاب به کسانیه که از تو انتقاد کرده بودن. بله، یک سری از سرطان هاست که در مرکز پزشکی یهودیان فقط در موردش مطالعه و تحقیق میشه. به خاطر هزینه های زیاد فقط بیزنسمن های یهودی سرمایه گذاری میکنن، به دلیل اینکه بتونن تمام پیشرفت ها رو در مسیر خواسته هاشون استفاده کنن. یکم تحقیق کنیم. و یک کسی دیگری نوشته بود در توییتر، روح الله حالا تو چرا ناراحت شدی؟ اسرائیلی ها آخوندها رو باد کردن و نگهشون داشتن تا حال که به وسیله اسلامیست ها و احمق های مثل شما به هدف هاشون رسیدن و دارن مظلوم نمایی میکنن. روسیه که ارباب ایناست، نوکر اسرائیل. کوکاکولا یه صهیونیستی که بغل گوش امام رضا تولید میشه، کمی مطالعه کنی بد نیست.
اینو خطاب به من نوشتن؟
نه، خطاب به تو نیست، این خطاب به کسانی که از تو انتقاد کرده بودن. یه نکته هم باید اینجا من یادآور بشم که در زمان قبل از انقلاب هم بعضی از افرادی که بیمار بودن، بیماری‌های حادی داشتن، برای معالجه به اسرائیل می‌رفتن، می‌گفتن فقط در اسرائیل که می‌تونن مثلا این نوع بیماری رو معالجه بکنن و عمر بیمار رو بیشتر بکنن. بنابراین چیز خارق‌العاده‌ای نیست حرفی که تو در برنامه دفعه قبل زدی. ولی اگر یادت باشه کمتر از یک سال پیش من با دکتر مرادخانی خواهرزاده آقای خامنه‌ای مصاحبه‌ای داشتم که ایشون در اون به ضرس قاطع گفتش که حال ولی فقیه خوبه و پدرش هم تا سن 94 سالگی عمر کرده. رولا
بله، خب خیلی ها هستن که پدرشون تا سن مثلا 100 سالگی 150 سالگی هم 120 سالگی هم عمر میکنه ولی خودشون زود از دنیا میرن. یعنی این ملاک نیستش. من خودم پدرم مثلا 60 سالگی موهاش سفید شد، من خودم الان 40 سالمه موهام سفید شده. یعنی اینا ملاک نیستش که بخوایم حتما اشاره بکنیم به این. اما گزارش هایی که ما از منابع پزشکی نزدیک به آقای خامنه‌ای داریم یا از منابع داخل بیت رهبری داریم این هست که آقای خامنه‌ای وضع جسمانیش خوب نیست. شما صدای دورگه آقای خامنه‌ای رو وقتی میاد حرف میزنه نگاه بکنید، قشنگ انگار مثلا قبلش آماده سازیش میکنن، حالا به انواع مختلف، حالا یه سری با تریاک با دارو نمیدونم اینا آماده میکنن، میاد بشینه اونجا 10 دقیقه رو صحبت بکنه و بره. ببین اینها همه چیزاییه که قابل دسترسیه، قابل دیدنه و همه هم میتونن ببینن. حالا ما مجادله نداریم برای این کار، بگیم حرف من درسته یا حرف اونا درسته. من یک خبری بهم رسیده بود، وظیفه خبرنگاریم، وظیفه اطلاع رسانیم این بود که بیام این خبر رو بدم. افرادی هم که این برنامه رو میبینن میان بعدش میرن به ما فحاشی میکنن، من توصیه میکنم که یا برنامه ها رو با دقت ببینن یا اینکه واقعا اگر احساس میکنن این برنامه ها براشون مفید نیست نگاه نکنن. واقعا ما مخاطبمون یک سری فعال سیاسی یا فعال توییتری خارج از کشور نیست، ما این برنامه رو برای مردم داخل ایران داریم تهیه میکنیم. و افرادی هم که نگاه میکنن لطف میکنن به ما، یعنی منت میذارن به سر ما که نگاه میکنن. سعی کنین از این برنامه ها استفاده بکنین، بهره برداری بکنین. الزاما چیزی که اطلاع ندارید دلیل بر این نیست که اون چیز اشتباهه. شما همون افرادی بودین که درباره قتل هاشمی هم 2 سال به من حمله کردین، ولی بعد از 2 سال هیچ کدومتون نیومدین از من عذرخواهی بکنین. یا توقع عذرخواهی نداشتم، ولی خب خیلی چیزای دیگه هم بوده که به مضحکه گرفتین، ولی بعدش ثابت شده که این حرفا درست.
خب فقط میدونی روح الله، وقتی حرفای زد و نقیض زده میشه راجع به طول عمر خامنه ای، مردم دیگه اون اعتماد خودشون رو از دست میدن به خبرهای از این دست که مثلا حالا خامنه ای فرض کن 3 ماه دیگه میمیره، 1 سال دیگه میمیره، 22 ماه دیگه میمیره.
ببین عمده انتقادات اینه که میگن که فلانی مثلا میخواد سر مردم رو گرم کنه، مردم منتظر بشن انقلاب نکنن تا خامنه ای بمیره. خب اینم مثلا فکت درستی نیستش. مگه با مردن یکی مثلا آزادی توی کشور به دست میاد؟ یا اصلا یعنی حرفها حرفای بیپایه است، نمیشه زیاد بهش اعتماد کرد.
یا فرض کنی خامنه‌ای فردا مرد، آیا اون بعد از مرگ خامنه‌ای واقعا این حکومت
بدتر میاد؟ یکی بدترش میاد. آره، یعنی اینو دیگه میدونیم که هر کی که بره طبیعتا بهترش نمیاد، بدترش میاد. خب این دیگه بستگی به مردم داره و همت مردم که آیا واقعا دنبال آزادی و دموکراسی هستن یا نه، مثلا میخوان بنای آزادی و دموکراسی رو روی مثلا مرگ یک نفر بذارن. قرار نیست که این اتفاق بیفته، ولی من وظیفه‌م بوده خبر رو بدم. حالا هر کسی میخواد باور کنه، هر کسی میخواد نکنه، مجادله‌ای نداریم.
یک ایمیل داشتیم از بیننده به نام کوروش میکائیلیان در تایید بخشی از حرفای تو در برنامه هفته پیش. اگه اجازه بدیم یک تیکه کوتاهی از اون رو میخونم براتون. دوستان، آقای میکائیلیان نوشته: بنده پزشک هستم با 26 سال تجربه طبابت و تحقیقات بیولوژی. در اینجا من میخواهم کامل توضیح بدم که چه بلایی بر سر این ضحاک داره میاد و مردم ضعف کشیده ایران رو آگاه بکنم. همه مردم امروزه به خوبی به این حقیقت آگاه هستند که تمام فکر و ذکر آخوندها به امورات زیر شکم معطوف است. پس طبیعی است اولین جایی که در آخوندها دچار سرطان بشه پروستات اونهاست. بله، من به طور یقین میگم که خامنه ای ضحاک دچار سرطان خیلی بدخیم پروستاته. و اینکه در چند برنامه قبلتون تصویر خامنه ای در استادیوم رو نشون دادید که شکم برجسته ای پیدا کرده و جناب زم گفت شاید جلیقه ضد گلوله به خودش بسته بوده. جلیقه های ضد گلوله اکثرا روی سینه قرار میگیره. اون شکم برجسته بدون هیچ شک و شبهه‌ای در اصطلاح پزشکی ما پزشکان بهش میگیم آسید، نشانه این که سرطان پروستات خامنه‌ای به کبد یا جگر سیاهش سرایت کرده. اگر دقت کرده باشید وی مدتی است بدون کاغذ در دستانش قادر نیست سخنرانی انجام بده. نشانه بسیار بارزی است از تخریب مرکز حافظه کوتاه مدت در مغز. به عبارت دیگر سرطان پروستاتش به مغزش هم سرایت کرده. بعد این بیننده می افزاید: یکی از ژورنال‌های خارجی بعد از اینکه خامنه‌ای گفته بود آمریکا رو به افول و جمهوری اسلامی رو به پیشرفت، نوشته بود خامنه‌ای شعورش رو از دست داده. باز من پزشک مطمئن هستم و میگم که بله، سرطان پروستاتش به تمام مغزش آسیب جدی زده. آقای میکائیلیان در پایان نوشته: این که آیا با پیوند مغز استخوان و پیوند کبد و شاید ارگانهای دیگر و به طور همزمان اسرائیل میتونه خامنه ای رو چند سال دیگه نگه داره، من شک دارم. البته رولا، من شنیدم که خامنه ای رو با استفاده از سلولهای بنیادی زنده نگه داشتن. نمیدونم حالا تا چه حد این تئوری درست باشه. بر صورت نمیخوایم بیشتر از این در این مورد صحبت کنیم. اجازه بدید به ادامه کامنت ها بپردازیم. سپهر نوشته: من به هر دوتای شما علاقمند هستم. با آقای زم بگین من به جای شما جواب یه سری از این دلغک های رژیم رو دادم. اینا همش میگن آدرس ساقی آقای زم کجا هست و میخوان ایشان رو معتاد و متوهم جلوه بدن. من آدرس رو بهشون دادم، گفتم ساقیتون رو عوض نکنید، از همون ساقی های خیابان فلسطین که میگرفتین بگیرین، چون بهتر از مواد اونجا گیرتون نمیاد تو ایران. نابه و اکثر اینایی که سراغ ساقی آقای زمو میگیرن ببینید چه روبه راه و سر پا هستن. آره جونم، ساقیتون رو عوض نکنید، بهترین جنس تو خیابون فلسطینه. رولا اگر اشتباه نکنم منظور این مخاطب گرامی باید دفتر بیت رهبری در خیابون فلسطین باشه، درسته؟
حالا من نمیخوام زیاد توی این مسائل اینا وارد بشم. معتقدم کسانی که این حرفو میزنن حالا از روی بخش تخریب یا خیلیاشون از روی حسادت، خیلیاشون از روی لودگی، خیلیاشون از روی ماموریت، اینا واقعا اگه ما نباشیم یا اگه این برنامه ما تعطیل بشه خیلی از نو خوردن میافتن آقای فرهودی. یعنی ایشالله که ما همیشه باشیم، اینا هم نونشون همیشه پابرجا باشه، چون دوست نداریم نون کسی رو ببریم. اما اینکه حالا راجع به مواد مخدر و نمیدونم این چیزا، آقایونی که خودشون این حرفا میزنن طبعا خودشون بیشتر واردن. من اینجا اصلا از این کارای بد و این چیزا اصلا نه بلد هستم بکنم، نه اینجا واقعا میدونم که چجوری اصلا چی کار باید بکنیم. این رو من واقعا اصلا خودم نمیدونم.
از بچگی به ما آموخته بودن که مرگ هیچ کس رو از خدا نخواهیم، ولی این خامنه ای انقدر جنایت مرتکب شده و بر جنایات نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظام نظارت مستقیم داشته که بسیاری از مردم خواستار از بین رفتن او هستند. ولی پرسش اینه که آیا مملکت بعد از مرگ سید علی وضعیتش رو به راه میشه و این دشمنی و کینه که جمهوری اسلامی با جامعه جهانی داره از بین خواهد رفت و زمینه سرنگونی نظام فراهم خواهد شد یا نه؟ به عبارت دیگه آیا با مرگ این ولی فقیه شاهد از بین رفتن کلیت نظام خواهیم بود، یا اینکه یک آخوند خواهد رفت و آخوندی دیگه به اصطلاح تاجگذاری خواهد کرد؟ این مسئله‌ای که باید بهش بیشتر در موردش تأمل بکنیم. دوستی به نام مایک غریب نوشته: آقای زم، شما یک پوزش خواهی با آقای نوریزاده بدهکاری بابت داستان وحید حقانیان که شما اصرار زیادی داشتی بر بودنش و امروز اعتراف کردی نیست و رفته. اگه یادت باشه همکار رسانه ایم آقای نوریزاده پارسال گفته بود که حقانیان رو بازداشت کردن و فقط برای حفظ ظاهر به بعضی مراسم با حضور خامنه‌ای بیارنش و بعد دوباره میبرنش زندان، ولی تو قاطعانه این نظریه رو رد کردی اون زمان و گفتی آقای حقانیان آزاده.
بله، من هنوزم میگم آقای حقانیان آزاده، اون موقع هم بازداشت نشده بود. آقای حقانیان برای اختلافی که حالا توی این قضایای حلقه نارمک بهش پرداختیم و حالا بقیهش هم میگیم، به خاطر اینکه آقای حجازی برگشت به بیت رهبری و نزدیک شد با آقای خامنه ای، چون وحید حقانیان و حجازی از اول با هم کارد و پنیر بودن، یک تقریبا فکر میکنم 7-8 ماه پیش گزارشی به ما رسید که وحید چون خیلی آدم عصبیه و زود از کوره در میره، خادم تندخو و تند مزاجیه، درگیر شده بود با حجازی تو دفتر حجازی یا تو دفتر خودش و روش سلاح کشیده بود که آقای خامنه ای اونجا میفهمه و وحید رو حالا توبیخ میکنه و دعوا میکنه و اینا، که این آغاز دور شدن وحید از نزدیکی آقای خامنه ای میشه و که دیگه قهر میکنه میره. دور شدن وحید از بیت رهبری نه به خاطر بازداشتش بود، به خاطر درگیری بود که با حجازی تو بیت پیدا کرده بود و روش سلاح اسلحه کشیده بود. من هنوزم اون حرفمو میزنم و قضیه بازداشت و منتفیه، اصلا بازداشتی وجود نداشته و وحید اون موقع رفته بوده لبنان که پول چمدونی ببره برای حزب الله لبنان. اما راجع به آقای نوریزاده، خب ایشون استاد بنده هستند، سابقه زیادی دارن در امر روزنامه نگاری، من اصلا راجع به ایشون جسارتی نمی کنم و اصلا دعوایی هم ندارم با کسی، من فقط مشاهدات و گزارش هایی که خودم دارم و میام میدم. اخیراً ایشون 2-3 روز پیش فکر می کنم یک برنامه داشتن درباره قاسم سلیمانی که توی عراق با آمریکایی‌ها ملاقات کردند. خب اصل موضوع درست هست، منم اینو تایید میکنم، ما از 2 ماه پیش گزارش داشتیم که قاسم سلیمانی با آمریکایی‌ها ملاقات کرده، اما خب منتظر تایید منبع بودیم، یعنی گزارش‌ها اینطوری رو 2-3 تا منبع حتما باید تایید بکنه که آقای نوریزاده هم درست بهش اشاره کردن، اما خب حواشیش ذره اشتباه بود که من اون حواشیش رو اصلاح میکنم. امیدوارم که آقای نوریزاده هم ناراحت نشن. اینکه قاسم سلیمانی تقریبا در یک سال گذشته ملاقات‌های مستمر رو با آمریکایی‌ها داشته. این ملاقات‌ها تقریبا خدمتتون بگم که ملاقات‌ها توی کنسولگری آمریکا در بصره و سفارت آمریکا در بغداد انجام شده. دو سه تا ملاقات توی بصره بوده، سه چهار تا ملاقات توی بغداد بوده و هیچ پروتکل تشریفاتی برای این ملاقات ها رعایت نشده، یعنی پروتکل ها همه شکسته شده. با ماشین های زره پوش قاسم سلیمانی رو بردن داخل کنسولگری و سفارت و همراه قاسم سلیمانی فردی بوده به اسم با اسم مستعار سردار باغبانی اما با اسم اصلی حاج نصیر که یکی از اعضای اصلی نیرو قدس سپاهه. این حاج نصیر با چمران توی لبنان و اونجاها بوده و توی جنگ 8 ساله چشم چپش رو از دست داده. یک فرد تقریبا توپولی هستش و توپله در حقیقت و ایشون هم همراه قاسم سلیمانی بوده. ابتداش بگم که این از این ملاقات آقای خامنه‌ای اطلاع نداره، دفتر رهبری اطلاع نداره و این ملاقات های مخفیانه انجام شده. دو سه ماه پیش قاسم سلیمانی یک سخنرانی کرد، فکر میکنم در همدان بود اگر اشتباه نکنم، که گفت ما خطاب با آقای ترامپ میگم ای ترامپ قمارباز، حریف تو منم و ما شبها خواب شما رو میبینیم اینا. آره این صحبت ها رو کرد و زمانی که اون صحبت رو کرده بود آخرین ملاقاتی که با آمریکایی‌ها کرده بود 2 هفته بود گذشته بود. من تو برنامه قبل بود فکر میکنم یا برنامه قبل از این گفتم که هر جا، یعنی یک فرمولی وجود داره، هر جا دیدین که مسئولین جمهوری اسلامی یا فرمانده های سپاه دارن به آمریکایی‌ها حمله میکنن یا دارن راجع به مباحث نظامی و ما اینو داریم و اونو داریم و اینو گرفتیم آمریکایی‌ها رو ذلیل میکنیم و اینا دارن صحبت میکنن، قطعا پشتش یک مذاکره‌ای داره انجام میشه، چون خیالشون راحته که آمریکا واکنش نشون نمیده و دارن شو حداقل اون شعاف رو درست نگه میدارن. قاسم سلیمانی 3 تا محور داشته صحبت‌هایی که کرده با آمریکایی‌ها. اولا که با آمریکایی‌ها کاملا بسته. من تو برنامه‌های حلقه نارمک هم گفتم خدمت مردم که قاسم سلیمانی عضو حلقه نارمکه و بهش میگن سایه، حتی دیگه اسمش هم صدا نمیکنن، بین خداشون سایه صداش میکنن و حالا میگم تو این برنامه آخر برنامه میگم به چه دلیلی سایه صداش میکنن. اولین محوری که با آمریکایی‌ها ملاقات کرده این بوده که روحانی رو بزنن، یعنی روحانی 3 تا پلن داشتن، رو این پلن رو صحبت کرد. یک، اولین که زدن روحانی، حالا این زدن چه به وسیله ترور باشه، چه به وسیله استیضاح توسط مجلس باشه، چه به وسیله حالا اتفاقاتی که حالا مثلا قوه قضاییه بگیرتش، حالا هر اتفاقی که میخواد بیفته و جایگزینش بشه قاسم سلیمانی، یعنی جایگزین دولت نفر موقت بیاد و بشینه اونجا و سرپرستی دولت رو بگیره و اون دولت رو اداره بکنه. دومین موضوعی که با آمریکایی‌ها صحبت کردن این بوده که صبر کنن تا پایان دوره روحانی و بعد از اون قاسم سلیمانی بیاد برای ریاست جمهوری. خب کلیپ‌های مختلفی هم آماده کردن، تبلیغات مختلفش آماده شده. مشخصاً یک دونه کلیپی که حالا این الان اینجا مخاطب خاص دارم و نزدیکان قاسم سلیمانی هستن که میدونن چی دارن میگم، حالا ممکنه مردم ندونن، اینکه یک کلیپی تهیه شده که یک خانم با حجابی هم با مثلا با چادر و اینا خب حمله میکنه به یک دختر بی حجاب و امر به معروف و نهی از منکر میکنه، با خشونت رفتار میکنه، این همین اتفاقایی که داره الان تو سطح جامعه میفته. و اون دختر بی حجاب عکس قاسم سلیمانی رو توی موبایلش بر میداره، نشون میده به این خانم، میگه صبر کن بذار حاج قاسم بیاد، شما دارین خلاف اصول دین و قرآن و اسلام و جمهوری اسلامی نعمل میکنین، حاج قاسم بیاد شماها رو جمع میکنه. یک کلیپ های با این مضامین و اینها که مثلا دخترانی که حالا حجابشون حجاب متعارف حزب الله یا نیستش از قاسم سلیمانی مثلا بت میسازن و که این میاد شماها رو جمع میکنه. سومین موردی که با آمریکایی‌ها توافق کردن احتمال مرگ زود هنگام رهبریه در طی این مدتی که خدمتتون عرض کردم. ببین از ماه نوامبر تمامی اتفاقاتی که باید در ساختار سیاسی ایران بیفته شروع شده. امروز 22 نوامبر، از اول نوامبر کلید خورد. توی این مدت اتفاقاتی که میخواد برای رهبری احتمالا بیفته میفته و حلقه نارمک صادق لاریجانی رو به عنوان جایگزین آقای خامنه‌ای مشخص میکنه و میذاره اون بالا. تو این قسمت حلقه نارمک از ملاقات آمریکایی‌ها با سه تا از اعضای حلقه نارمک میگیم که خب ممکنه به مزاق خیلی ها خوش نیاد، خیلی ها که دلشون رو خوش کردن به آمریکایی‌ها و خیلی ها که فکر میکنن آمریکا قراره برای مردم آزادی بیاره، اما چه روی یه چیز دیگه است، ولی پشت اتفاقات سیاسی دیگری داره میفته که اینا لازمه مردم بدونن، دل به هیچ کشوری خوش نکنن و اگر قرار آزادی و دموکراسی به دست بیاد خود مردم باید به دست بیارن بدون حمایتش قدرت خارج.
خب کوتاه فقط پاسخ بده این سوال رو که ملاقاتی که قاسم سلیمانی میکنه در سفارت آمریکا و یا در کنسولگری طرف گفتگوش کیا بودن میدونین اینو؟
سفیر آمریکا تو عراق.
هیچ مقام نظامی نبوده؟
نمیدونم. من فقط میدونم تا اینجاشو نمیدونم، اطلاعاتی ندارم که کدوم مقام نظامی که بوده یا نبوده، ولی میدونم با سفیر آمریکا.
گفتی که خامنه‌ای اطلاع نداشته. خب الان که هم آقای نوری‌زاده این خبر رو گفتن، الان هم شما دارین تکمیلش میکنید، پس آقای خامنه‌ای خبر داره. واکنش رهبر چی بوده به این ملاقات‌ها؟
نمیدونم واکنش رهبر چی میخواد باشه به این ملاقات. البته هنوز واکنشی ندیدم. من میدونم که ببین ما بعد از اینکه حلقه نارمک رو شروع کردیم اطلاع رسانی، من به طور مشخص گفتم که آقای خامنه‌ای نمیدونه حلقه نارمک رو. بعد از اینکه شروع کردیم اطلاع رسانی، یک تیم ویژه برای رسیدگی به قضیه حلقه نارمک در بیت رهبری تشکیل شده و اون تیم دیگه خودش میدونه چیکار بکنه چیکار نکنه. من نمیتونم با اطلاعاتی که دارم بازی سیاسی نمیتونم بکنم. من اطلاعاتو باید بیام بگم به مردم، مردم مطلع باشن که چه چیزایی داره تو کشور اتفاق میفته. اسمم خبرنگاره، من حزب و فعال سیاسی مثلا دنبال قدرت و حکومت که نیستم که. من چیزی رو که احساس میکنم باید بگم و همون موقع به دستم میرسه و مطمئنم از صحتش، باید بیام به مردم بگم. دیگه هر اتفاقی میخواد تو ساختار قدرت بیفته بیفته.
خب خوبه الان منتقدینت بدونن که تو الان به صراحت داری میگی دنبال قدرت نیستی، تو یک رسانه خبری رو داری مدیریت میکنی و کاری نداری به اینکه قدرت دست کی خواهد.
ناشون به من رابطه، من هر کسی باشه قدرت باید در اختیار مردم باشه، چه فردا شاهزاده باشه، چه فردا یه آدمی باشه از داخل کشور، چه هر کسی که باشه، من منتقد قدرت هستم به نفع مردم. یعنی اگر جایی احساس بکنم که به نفع مردم داره کاری انجام میشه، ستایش و تمجید میکنم. احساس بکنم نمیشه، بازم عین همون فرقی نمیکنه، میگیرم به نقد و انتقاد.
دیدم یک نظرسنجی در آمد نیوز انجام شده. در نظرسنجی آمد نیوز مشارکت، نظر خود را اعلام کنید. شما با کدام یک از این گزینه‌ها برای آینده ایران بعد از براندازی موافق هستید؟ و یکی از سوالاتش اینه که رضا پهلوی با جدا کردن افراد خودسر، خشونت طلب فرشگرد به عنوان رئیس دولت موقت و رأی‌گیری برای تعیین نظام سیاسی که این بیشترین تعداد رأی آورده 73%، بعد رضا پهلوی برای ادامه سلطنت با همراهی فرشگرد به عنوان وزرا و علاوه مجازات هنرمندان و افراد سیاسی که این 13% رأی آورده، حسن شریعت‌مداری پسر آیت الله العظما کاظم شریعت‌مداری به صورت رئیس شورای دوران گذار و رأی‌گیری برای تعیین نظام سیاسی آینده 6% رأی آورده. اصلاح طلبان اعم از خاتمی، موسوی، خوینی ها، ظریف و و و بدون حاکمیت نظام ولایت فقیه 3%، مریم رجوی به عنوان رئیس دولت موقت و سپس رأی‌گیری برای تعیین نظام آینده 3%، و در پایان اصولگرایان، اهم از رئیسی، علم الهدا، قالیباف، احمدی نژاد، بدون حاکمیت نظام ولایت فقیه 2%. برات عجیب نیستش که اون گزینه اولی شاهزاده با جدا کردن افراد خودسر کرد، خب به نام خودسر شما اینا رو خودسر قلم داد کردین، خشونت طلب فرش کرد به عنوان رئیس دولت موقت 73% رأی آورده. آیا این نشانه
توقع داشتم همچین چیزون
خودت آیا فکر میکردی، انتظار داشتی که رضا پهلوی بدون افراد فرشگر، اگر مثلا در یک نظرسنجی بزن دوباره اینو بپرسم، آیا خودت انتظار داشتی که رضا پهلوی یک همچین درصد بالایی رو بیاره، 73%، با جدا کردن افراد فرشگرد و به عنوان رئیس دولت موقت؟
بله، این نشون میده که خب پهلوی باید از حمایت از یک گروه خاص یا فرقه خاص دیگه، این دموکراسیه دیگه، دست بردارن و بیان تمام جریانات سیاسی رو متحد بکنن برای براندازی علیه جمهوری اسلامی. اینم نظر مردمه، نظر من نیست.
و ما در برنامه جمعه دوم آذر 97 از سفر جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران خواهیم گفت و گفتگوهای صریح او با همتای ایرانیش همراه با این پیام که تهران باید به دخالت در یمن و نیز ادامه حبس دو تابعیتی ها پایان دهد. نگاهی خواهیم داشت به ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز. چرا مسئولین سعی دارند به جای رسیدگی به مشکلات کارگران و تأمین خواسته های مشروع و به حق آنها، با دستگیری کارگران صورت مسئله را پاک بکنند. تبعات سخنان افشاگرانه جواد ظریف در مورد واقعیت پولشویی در ایران را زیر ذره بین می‌گذاریم. آیا این موضوع به استیضاح وزیر امور خارجه منجر خواهد شد؟ و آخرین بخش از گزارش‌های تحقیقی پیرامون حلقه نارمک را از برنامه اعضای این تشکل زیرزمینی برای کسب حمایت خارجی برای رهبری صادق لاریجانی، رئیس بدنام قوه قضاییه، بازگو خواهیم کرد. با ما باشید.
صدای منو میشنوید؟ من یک زنم و به همان اندازه تواسم میبرم که ریه های تو، به همان اندازه نفس میکشم که تو میکشی و به همان اندازه آزاد هستم که تو هستی. با تو هم، تو یعنی زهات زمانه، زهاتی که من و هزاران همنوع مرا اسیر اهداف و افکار پلید خودش کرده. شرم‌آور است، شرم‌آور است که من اسیر باشم که تو آزاد باشی. شرم‌آور است که باید لباسم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم. شرم‌آور است که به قانون مطلق تو زندگی کنم. آنچه تو بر سر من می‌کشی افکار پلید و نشانه ضعف ایمان تو و من آن را امروز بر سر چوبی زدم تا همه بدانند انسان آزاده خالی از افکار پلید و ضعف دین و ایمان واقعی. و درود می‌فرستم به همه شیرزنانی که با شرف و شجاعت همت و معرفت همچون اغنوسی فروشان بار میگیره و بیان که آتش بزنن صدای انقلاب. درود بر شما باد، درود هر دو عالم بر شما باد که در برابر گرگ جنات زمانه همچون تیری ایستادگی میکنید. به نام همه زنان وطن و مادران سرزمین پاکمان، به نام جوان مردی یک صدا میشویم و به پا میشویم و دست در دست تا آخرین نفس تا رسیدن به هدف یعنی آزادی سکوت نخواهیم کرد. ای هموطن، دختر خیابان انقلاب یک نفر نیست، ما همه دختران
خیابان انقلابی. تهران در این هفته صحنه دیدار جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. طبق بیانیه رسمی وزارت خارجه بریتانیا، هانت در این سفر سه موضوع اصلی را برای گفتگو با طرف ایرانی مد نظر داشت: برجام و چگونگی ادامه مناسبات تجاری علارغم تحریم‌های آمریکا، لزوم برقراری صلح در یمن و پایان یافتن بازداشت اتباع بریتانیایی ایرانی تبار از جمله نازنین زاغری ردکلیف که به اتهام واهی اقدام علیه امنیت نظام زندانی شده است. دختر خردسال نازنین که اسمش گابریلاست اکنون بیش از 2 ساله که با پدر و مادر نازنین در ایران زندگی میکنه و هانت در این سفر موفق شد با او دیداری داشته باشه. جواد ظریف در توییت خود فقط به مسئله فرجام و چگونگی پایان دادن به جنگ فاجعه بار در یمن که در واقع جنگی نیابتی بین ایران و عربستان سعودی است به عنوان موضوعات اصلی مورد گفتگو با همتای بریتانیایش اشاره کرد. هانت به طرف ایرانی هشدار داد که بازداشت دو تابعیتی ها به عنوان اهرام دیپلماتیک پیامدهایی را برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. به گفته وزیر خارجه بریتانیا، خاورمیانه همچون آتش فشانی است که هر حادثه کوچکی میتونه اونو به فاجعه بزرگی تبدیل بکنه. جالبه که یکی از خبرنگاران همراه آقای هانت در این سفر گزارشش رو با این لطیفه قدیمی در محافل دیپلماتیک شروع کرده بود که ایران تنها کشور در جهانه که هنوز فکر میکنه بریتانیا یکی از قدرت‌های بزرگه. به گفته این خبرنگار، مقام‌های ارشد ایرانی به جای اینکه بریتانیا رو یک کشور با اندازه متوسط در اروپا بدونند، هنوز فکر میکنن بریتانیا دارای نفوذ زیادی در منطقه است و قصد مداخله در خاورمیانه رو داره. رولا، من اینو قبلا هم گفتم، بریتانیا دیگه اون امپراتوری قرن 19 و 20 نیستش و به قول شاه فقید در یکی از مصاحبه‌هاش قبل از انقلاب، لندن دیگه نمیتونه برای ما نخست وزیر بیاره و ببره. همین الان هم بریتانیا خودش با کوهی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ناشی از برکسیت روبروست و هیچ بعید نیست نخست وزیرش همین فردا مثلا برکنار بشه، دولت عوض بشه. ظاهرا این مسئله بدهی 400 میلیونی بریتانیا به ایران بابت اون تانک‌های چیفتن که رژیم شاه از بریتانیا خریده بود هنوز مورد اعتراف طرفینه و این ظاهرا دلیل اصلی عدم آزادی نازنین زاغریه. برداشت تو چی از این سفر و منابع تو به تو چه گفتن راجع به اینکه در این گفتگوها چه موضوعات دیگری مطرح شده؟
راجع به بدهی 400 میلیونی خب البته مورد اختلاف هست، اما دلیل اصلی بازداشت تبعه‌های این اتباع انگلیس توی ایران نیست. دلیل اصلی بازداشت اتباع ایرانی توی ایران غیر از اتباع انگلیسی توی ایران، به غیر از اون بحث گروگانگیری که خب متد فعالیت اطلاعاتی و امنیتی حسین طائب هست که هرچه کفار ما غنیمت داشته باشیم، گروگان داشته باشیم به نفعمونه، بحث اصلیش بحث رهبری صادق لاریجانیه. صادق لاریجانی این افراد رو گروگان گرفته تا بتونه سیاست انگلیس رو، نگاه انگلیس رو روی خودش نگه داره و بعد از رهبری صادق لاریجانی قراره که این افراد آزاد بشن و حالا بعدش عفو عمومی قراره اعلام بکنن و اتفاقات بزرگی که حالا خودشون طراحی کردن و برنامه ریزی کردن تا بیفته. از جمله الان خب نمونه هاشو داریم میبینیم، آزادی ورود زنان به استادیوم ها، بعدش حالا آزادی حجاب، یعنی آزادی های اجتماعی رو قراره بعد از رهبری صادق لاریجانی بدن و بعد از اینکه اون برسه اونجا. اما اینکه راجب انگلیس که گفتی سیاست یعنی بازیگر عرصه جهانی نیست، نه من اینو قبول ندارم. انگلیس الان آدم ممکنه توی عرصه جهانی یه ذره دستش کوتاه باشه، اما من معتقدم انگلیس، آمریکا و روسیه کشورهای جهان رو بین خودشون و حالا با فرانسه کشورهای مختلف جهان رو بین خودشون تقسیم کردن. جایی که آمریکا قرار نیست بره سراغ کشوری، این کشور رو میده دست یه دونه، حالا یا مثلا میده دست روسیه یا میده دست انگلستان، میگه حالا این کشور دست شما باشه، میذاره کنار، بعد میگه حالا من اومدم، صاحب اصلیش اومد این کشور رو برمیداره و اونا بعد بکشن کنار. من معتقدم الان وقتیه که آمریکا میخواد تکلیف ایران رو مشخص بکنه و دیگه هیچ بازیگر جهانی نمیتونه توی ایران حضور داشته باشه، مثلا نمیتونه راجع به ایران اظهار نظر بکنه. این اون گنده لاته میمونه که وقتی میاد جلو همه لات کوچولو میرن کنار و اینا همه نوچه های اونن و میاد حالا مثلا میره یه جایی رو میخواد بشینه یا بگیره و اینا. این قضیه دقیقا این همون میمونه. آمریکا الان و انگلیس هم میدونه، روسیه هم میدونه، فرانسه هم میدونه و به این دلیله که هر کاری میخوان بکنن با ایران قفله. بله. به این دلیله که خب شرکت ها تحریم میشن یا الان فرانسه نمیتونه بحث سویفت و راه بندازه. ببین به مباحث اصلی من خلاصه میگم، مباحث اصلی که توی صحبت وزیر خارجه انگلستان و مقامات ایرانی و ظریف حالا مطرح شده دو سه تا موضوع. اولین موضوعش اینه که ایران باید خودش رو با دیپلماسی جهانی هماهنگ کنه. دومین موضوع اینه که ایران آمریکا نیست و نمیتونه نقش آمریکا رو در جامعه بین المللی ایفا بکنه. سومین موضوع اینه که اروپا و انگلستان وارد بازی سویفت اروپایی نخواهند شد و ایران سویفت اروپایی رو فراموش بکنه. ببین دقیقاً بعد از سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران دو سه تا اتفاق مهم میفته. دیروز عراقچی با هیئت فرانسوی ملاقات میکنه تا بحث سویفت اروپایی رو، اون کارگروه مالی که برای بانک‌های اروپایی بتونن ایران بتونه با سویفت ارتباط داشته باشه رو بتونن ایجاد بکنن که به شکست انجام بده. عراقچی هم دیروز رسما گفت که مذاکرات ما با اروپایی‌ها برای سازوکار مالی به شکست انجام میده. همزمان یک گزارشی به ما رسید که وزارت خارجه داره بیانیه خروج از برجام رو آماده میکنه. البته خبر غیر رسمی بود و تایید نشده بود، اما خب یک منبع فرستاده بود و ما روش کار کردیم. دومین موردی که یعنی سومین موردی هم که اتفاق میفته، گزارشی بود که دیشب آخر وقت دست ما رسید، ساعت 12 شب بود، که ستاد کل نیروهای مسلح سه تا کویر توریستی ایران رو، کویر مسیلس فکر میکنم، کویر مرنجابه و پارک ملی کویر رو به طور کل برای توریستا ممنوع اعلام کرد با همکاری سازمان انرژی اتمی و اتفاقاتی که داره دوربر این هول و هوش سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران میفته که ایران دیگه کاملا از اروپا قطع امید کرده و اخباری که میرسه من احساس میکنم که ایران به زودی از برجام خارج میشه و بحث غنی‌سازی صنعتی رو پیش میره و میره به سمت بمب اتم یا حالا آزمایش بمب اتم یا اینا مباحث مربوط به بمب اتم که بعدش هم احتمالا جنگ.
خب
یعنی این روند به سمت جنگ داره پیش میره.
یکی از خبرنگاران انگلیسی در گزارش خودش نوشته بود که ظاهراً قرار بوده آقای هانت با رئیس قوه قضاییه دیدار بکنه، شیخ صادق لاریجانی که البته اون نوشته بود در گزارش با یک قاضی ارشد که من فکر میکنم منظورش لاریجانی بوده، ولی بعد از کش و قوس فراوان این ملاقات عملی نشده. هیچ خبری داری در مورد این دیداری که قرار
لازم نیست ملاقات کنن؟ اینا قراره تو حلقه نارمک آقای قالیباف میاد بیرون، میره با سرویسا قرار میذاره، دخترش داره جاسوسی میکنه، نمیدونم میان بیرون قرار مداراشون رو میذارن. اصلا لازم نیست قرار ملاقات رسمی بزنن که نه، طریق مهرهاشون، از طریق آقا جوادشون، بالاخره فک و فامیلاشون، اینا میان بیرون با سرویسا قرار میذارن. حالا این قرارم حالا احتمالاً سمبولیک بوده یا چی بوده، ولی بله. اطلاعاتی که بعد رد و بدل بشه و کارهایی که بعد بکنن و اینا بیرون با سرویس‌ها دارن انجام میدن.
خب در حالی که آقای هانت در تهران مشغول رایزنی با ظریف و شمخانی بود، در آمریکا دونالد ترامپ اظهارات شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی داشت و گفت ایران در حال حاضر یک کشور تروریسته. اما به شما بگویم که الان نسبت به زمانی که من به قدرت رسیدم خیلی بهتر شده.
If you look at Iran, just take a look at Iran and you look at what they're doing. They are a terrorist nation right now. Although I must tell you they're a lot better right now than they were when I took office. When I took office they were heading in a very very bad direction. And at some point things very positive frankly could happen with Iran, but we also need a counterbalance.
حالا به کارگیری این کلمه نیشن باعث شده که ایده بیان و بگن منظور آقای ترامپ ملت ایران بوده، در صورتی که در زبان انگلیسی نیشن بیشتر معنای کشور یا دولت رو داره تا ملت. رولا در سایت آمد نیوز هم دیدم شما یک اشاره کرده بودید به یکی از دیکشنری ها کالینز و ترجمه دقیق کلمه نیشن رو گذاشته بودید در اونجا.
بله، شیطنت های حضرت آیت الله بی بی سیه دیگه، خبرنگارانشون که اخبار رو یه جور دیگه ایوانه بود میکنن، یا حالا اون جاهایی که باید دقیقا دست بزنن و دست میزنن، حرفه‌ای شیطنت میکنن.
من یادم سالها پیش رونالد ریگن رئیس جمهور وقت آمریکا هم در یکی از سخنرانیهاش از عبارت barbaric nation استفاده کرد که معنای کشور وحشی، و موقعی بود که ایران و آمریکا سر ماجرای گروگانگیری در لبنان با هم اختلافات خیلی عمیقی داشتن و عده آمدن و اعتراض کردن به رونالد ریگن که چرا از واژه نیشن استفاده کرده. ولی اون موقع هم خود اون کسانی که خب میدونن در آمریکا هستن، زبان خوب میدونن، به این مسئله اشراف دارن که کلمه نیشن به معنای ملت لزوماً نیست و آمریکایی‌ها از اون در واقع بیشتر برای توصیف کشور یا دولت استفاده میکنن. خلاصه دوستان، آقای ترامپ قبلا هم صحبت کرده و هر وقت میخواد در مورد مردم ایران صحبت کنه از کلمه people of ایران صحبت میکنه و من فکر نمیکنم منظور آقای ترامپ این بوده باشه که به ملت ایران بی احترامی بکنه، در حالی که خودشون میگن ما در کنار ملت ایران ایستادیم و ازش حمایت میکنیم در برابر این رژیم ناپاک صفاک. قبل از این که به این بحث پایان بدیم، که از دوستان یک انکدوت فرستاده، میگوید پدر بزرگم میگفت یک عده آدم نخبه و کاربلد تو انگلیس جمع شدن، اسم مجلسشون رو گذاشتن مجلس عوام، اون وقت یک عده آدم آلزایمری تو ایران جمع شدن و اسم مجلسشون رو گذاشتن مجلس خبرگان. روحت شاد پدر بزرگ.
حقوق بیگاری گرفت، حق مسلمش رو نگرفت. 14 ماه اعتراض کردیم، نتیجه نگرفتیم و بعد از این که از لحاظ مالی میگم اون پرداخت ناچیز بی ارزش شد به ما داده شد. همین برنامه رو با همکارای بازنشسته من هم پیاده کردم. همکارای من که سال قبل بازنشسته شدن مزایاشون رو در چندین مرحله از تابستون شروع کردن دادن و حاصل 30 سال زحمتشون رو هدر دادن. من به عنوان یک معلم که متاسفانه شهر من و استان من توی اعتراضات، توی تحصنات، نمیدونم به چه دلایل شرکت نکرد، برای خودم تأسف خوردم، برای شهرم و استانم هم تأسف خوردم. تصمیم گرفتم بیام بین شماها صدام رو به گوش معلمین دیگه برسونم، به گوش شماها برسونم، همینجور که همیشه پیگیر اخبار شما هم برسونم.
کارگر معلم اتحاد اتحاد،
کارگر معلم اتحاد اتحاد،
کارگر معلم
اتحاد اتحاد، کارگر.
ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد خوزستان همچنان یکی از مهمترین تحولات در عرصه مبارزات حق طلبانه قشر بزرگی از جامعه است که حاکمیت را مجبور کرده برخی از رهبران کارگرانی را که مهمترین خواستهشان پرداخت 4 ماه حقوق معوقه اونهاست دستگیر بکنه. اسماعیل بخشی یکی از کارگرانی است که همچنان در بازداشت به سر میبره.
منتها این یه سیاست کثیف قدیمیه، یگان ویژه رو میارن آدم های عصبانی رو عصبانی تر میکنن که ما شما مثلا برخورد کنیم یا مثلا حرکتی انجام بدیم. بعد چی میشه؟ صدا و سیمای کثیف ضد مردمی میارن. برخوردها و ارزم با حضورتون درگیری ها همون یه دیگر رو بیل میگیره، میره تو صدا سیما نشون میده، میگه اینا اقتشاشگر زد آبادتونه. چند روز بجا که مسائل ما رو حل کنن تاتونستن دروغ گفتن.
در روزهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان به نشانه همبستگی با کارگران اعتصابی هفت تپه و گروه ملی در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. کارخانه نیشکر هفت تپه حدود نیم قرن قدمت داره و از تقریبا 10 سال پیش که به بخش خصوصی واگذار شد شاهد مسائل کارگری زیادی بوده. رولا، برخی شنیده ها حکایت از این داره که صاحبان نیشکر هفت تپه از اقوام نزدیک اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هستند که با سوء مدیریت خودشون این کارخانه رو به وضعیت فلاکتبار کنونی انداختند. چه اطلاعاتی در این زمینه هست؟
من اطلاعات موثق ندارم، فقط میدونم حدودش 7-8 ماه پیش خود نمیدونم از چه منبعی بود که ما عکس چندین عکس از عیاشی این مسئولین کارخانه با اینا فکر میکنم توی دبی بود یا توی یه کشور عربی بود که به دستمون رسید توی بار و اینا منتشر کردیم و فکر میکنم 5-6 دقیقه بعد از انتشارش بود که طرف، حالا نمیدونم کدومشون بود، اسد بیگی بود اون یکی بود، اومدن التماس که تو رو قرآن این عکس رو بردارین، تو رو خدا بردارین. دیگه 2-3 ساعت این داشت همینجوری التماس میکرد و ما دیگه دلمون سوخت، براش عکس ها رو برداشتیم و اینا رو برداشتیم، ولی مثل که اینا حالا اومدن کارخونه رو گرفتن، دوتا جوان بودن و به جای اینکه تولید و کارآفرینی بکنن اومدن روی این کارخونه که زمین بسیار بزرگی داره و زمینش اینه تلاس، خاکش اینه تلاست، اونجا اومدن رفتن وامای بانکی گرفتند و کارخونه رو مغروز کردن، اما سرمایه ها رو به خارج از کشور منتقل کردن و دقیقا در موقعی که کارگران این کارخونه 3-4 ماه حقوق معوقه داشتن اومدن چند میلیارد تومن مثلا پول دادن اسپانسر یک تیم فوتبال شدن، فکر میکنم فولاد خوزستان بوده، فکر میکنم البته اسپانسر اون تیم شدن و به کارگرانشون هیچ اهمیتی ندادن و خب در مجموع اینا فکر میکنم بالای 100 تا تجمع اعتراضی داشتن، کارگران مجموع تجمعات کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان که خصوصا کارگران هفت تپه اینها چیزهایی رو که به دست آوردن فقط با تجمعات اعتراضی بوده. یعنی همین الان هم میبینیم با 10 روز 15 روز تجمع اعتراضی و اتحاد و اعتصابشون یه دفعه دولت میاد میگه ما 2 ماه حقوق این شرکت رو میدیم. شرکت هم خصوصی الان، اما کارگران خواستار اینن که از خصوصی سازی در بیاد، نماینده دولت بیاد شرکت رو بخره، یعنی دولت بیاد شرکت رو در اختیار بگیره و کارخونه به صورت شورایی اداره بشه یعنی شورای کارگران کارخونه رو اداره بکنه، که خب خواسته کف خواسته است، یعنی حداقل خواسته یک گروه صنفی میتونه باشه، که خب ریختن باز دست و پاشون رو شکوندن و اسماعیل بخشی رو بردن و خانم سپید قلیان رو بردن، آقای آرمند فکر میکنم ایشون رو بردن. خب بازداشت ها و اینا هنوز ادامه داره،
هنوز مثل که 4 نفر از جمله آقای بخشی در بازداشت هستن. دیدم در توییتر یکی نوشته بود که در روز 17 تجمع کارگران حتی یک نفر مسئول جز هم نرفته بین اونها و باشون صحبت بکنه، ولی خب میبینیم که عده زیادی از اقشار مختلف مردم در این اجتماعات حضور دارن و حمایت میکنن از خواسته های کارگران هفت‌تپه و گروه ملی. حالا دیدم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روح الله اظهار نظر کرده بود در مورد اعتصابات هفت‌تپه، حرف بسیار جالبی زده، گفته خامنه ای ادعا میکنه که تنها دموکراسی واقعی در دنیا رو ایران داره، باید به او یادآوری کرد که دموکراسی های واقعی کارگرانی رو که به خاطر پرداخت نشدن حقوقشون دست به اعتراضات مسالمت آمیز زدند دستگیر نمی کنند. بله آقای اوسانلو که خودش زمانی از مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد بوده و چند سالی که در آمریکا در صف فعالان اپوزیسیون قرار گرفته، خواستار اتحاد ملی در حمایت از کارگران اعتصابی شده. یک پیامی هست از آقای اوسانلو، با هم گوش میکنیم.
به نظر میرسه تنها راه نجات این عزیزان از زندان و به ثمر رسوندن خواسته های اونها که اصلی ترینش اعاده 4 ماه حقوق عقب افتاده شون بوده و بقیه مسائل صنفی مثل افزایش حقوق در حد خط فقر و داشتن قراردادهای کار منظم و منسجم، یگانه رایی که میشه پیشنهاد کرد این هست که این اتحاد ملی، این پشتیبانی، این هماهنگی نه فقط در حوزه به اصطلاح دادن اعلامیه ها و دادن پیام ها میتونه خلاصه بشه، بلکه میتونه با حضور در کنار این عزیزان، فرستادن نمایندگان بخش های مختلف کارگری، معلم ها و سندیکاها و اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، این مسیر رو دنبال کرد و این مسیر رو به پیروزی رسوند. به هر حال این گام های آغازین هست که بایستی به یک حمایت بزرگ و گسترده از سراسر ایران بیانجامد. به همین دلیل به عنوان یک کارگر ستم دیده، یک کارگر ستم کشیده و همین بلاها رو از سر گذرونده، از همه هم‌میهنانی که ممکنه این صدا رو بشنون امروز و فردا و روزهای دیگر، تمنایی که دارم این هست که این کارگران زندانی، این کارگران به داد آمده، این ستم دیدگان دادخواه رو تنها نگذاریم و در سراسر کشور، در داخل و خارج از ایران، هر طوری که میتونیم از این اعتراض، از این اعتصاب باشکوه و کاملا مدنی و قانونمند که توسط کارگران نیشکر هفت‌تپه و صنایع ملی فولاد و برخی دیگر از کارخونه‌ها و بخش‌های تولیدی و خدماتی مثل تحصنات و اعتصابات معلمان بوده است، حمایت بکنیم و خود این عزیزان هم در همه عرصه‌ها با آوردن خانواده‌ها به میدان و با حضور در این اعتصابات و اعتراضات در کنار هم دیگر، این فرهنگ ملی شدن اعتصاب و سراسری شدن اعتصاب و اعتراض‌ها رو از حالا محکم پایه‌گذاری بکنیم.
آقای یه مسئولی، یه وزیری، یه وکیری، اگر بچهش درست
بله
نه بدون غذا، نه بدون لباس، بدون ماشین آخر سیستم نبرش، نگردونش، نبرش، تحمل میکنه. این همه دوست دانه کرده بینمون، به این از شما دوست پرورید، شما اختلاس پرورید، بابا رحم کنید به مردم. آقایون مسئولین گرامی، شوش دانیان، شوش دانیان، شهری که 8 سال پای این همه، مگه اینا کیه؟ اینا همه نیروی انقلاب، این همه جانباز، این همه اینا بچه بودن بزرگ شد، اکثر این نتیجه به هم بوده.
بحث پولشویی در ایران در پی اعتراف وزیر خارجه نظام به وجود اون در کشور، اون هم در مقیاسی بسیار بالا، همچنان مورد توجه محافل مختلف قرار داره. آقای ظریف گفت در ایران خیلی ها از پولشویی منفعت میبرند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضد پولشویی ایجاد بکنند. بعد از این گفته ظریف در مصاحبه با یک رسانه داخلی، صادق لاریجانی گفته های او را در حکم فرو کردن خنجر به قلب نظام دونست و همزمان بحث احتمال استیضاح ظریف در مجلس هم مطرح شده. در این میان حجت الاسلام حسن روحانی هم در سخنانی خطاب به اعضای هیئت دولت وجود پولشویی گسترده در کشور را مورد تایید قرار داده.
یعنی تو کشور ما مواد مخدر نمیاد، پس این همه فداکاری که نیروی انتظامی ما، سپاه ما، بسیج ما دارن تو مرزهای شرقی، مرزهای غربی انجام میدن، سربازان گمنام امام زمان دارن تلاش میکنن، این همه مواد مخدر میگیرن، دادگاه‌های ما دارن تلاش میکنن، اینا محاکمه میکنن. یعنی مواد مخدر هست، متاسفانه البته باید باش مبارزه کنیم. وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست. وقتی پول کثیف هست کجا میره؟ یعنی گوشه کناری هم پولشویی انجام میگیره. حالا این پولشویی ممکنه تو افغانستان بشه، تو ایران بشه، تو ترکیه بشه، تو اروپا بشه. ما باید مبارزه کنیم.
رولا، یکی از کاربران معتقده که با توجه به شخصیت ظریف که معمولاً اهل جنجال داخلی نیست، یا خبرهایی در راه یا با همه وجودش احساس خطر کرده. نظر تو چیه؟
دو سه هفته پیش بود که ما یه خبری رو منتشر کردیم از استعفای آقای ظریف. این استعفا به دلیل دخالت‌های نیروی قدس سپاه در ترورهای خارج از کشور به رئیس جمهور داده شد. بعد از انتشار این خبر تیم رئیس جمهور، یعنی تیم دولت، باز درگیریاش با اطلاعات سپاه شروع شد. اطلاعات سپاه هم از اونجا که فقط این خبر رو اطلاعات سپاه میدونست و دولت آقای روحانی، یعنی دفتر آقای روحانی، این دوتا شروع کردن به هم اتهام زدن که این خبر رو اطلاعات سپاه داده به آمد نیوز، اونم گفتش که این خبر رو ریاست جمهوری داده به آمد نیوز. اما اطلاعات سپاه از کجا میدونست؟ از اینکه داشت تلفن‌های روحانی و ظریف و اینا رو شنود میکرد، که بحث شنود تلفن دو سه هفته پیش رئیس سازمان پدافند غیر عامل بهش اعتراف کرد که البته گفت آمریکایی‌ها داشتن شنود میکردن، اما آمریکایی‌ها نبودن، سازمان اطلاعات سپاه بوده که تلفن روحانی و مقامات دولت و اینا رو داشته شنود میکرد. یه درگیری این پشت پیش اومد بعد از اون خبر. خب ظریف دو سه هفته بود که استعفاشو داده بود، برای فکر میکنم دومین بار یا سومین بار استعفاشو تقدیم رئیس جمهور کرده بود و الانم با این وضع نمیتونه کار بکنه. این یک واقعیته که ظریف تمام برد دیپلماسیش روی دوستی، روی مودت، روی دیپلماسی عمومی دولت بنابر صلح پایه‌گذاری شده و حالا که به بحران رسیدن و حالا که نزدیک شرایط تحریم‌های جهانی و اینها افتادن داخلش هستن، نمیتونه ظریف اینجا کار بکنه. طبیعی بود که بعد میومد یک برگ برنده‌ای رو رو میکرد که با عزت بره کنار. با استعفا که رئیس جمهور موافقت نکرد و بعد یک بحثی رو مطرح میکرد، بحث پولشویی بود. این یک چاقوی دولبه است، یا مجلس یا ارکان نظام تصمیم میگیرن لوایح چهارگانه دولت رو برای مبارزه با پولشویی و پیوستن به سیستم مالی پاک جهانی انجام بدن، یا آقای ظریف باید استیضاح بشه، که در هر دو صورتش واسه آقای ظریف برده، یک بازی برد برده. من به نظرم ظریف این بازی رو شروع کرده و بازی هوشمندانه‌ای هم هست. دولت هم داره ازش حمایت میکنه، واعظی حمایت کرد، سفیر ایران توی انگلیس آقای بعیدی نژاد حمایت کرد، روحانی دیروز حمایت کرد و محکم وایسادن که یا این لوایح باید تصویب بشه یا اینکه بالاخره ما نمیتونیم ما این شرایط کار بکنیم.
پولشویان اصلی در ایران کیا هستن؟ غیر از سپاه چه نهادهای دیگه‌ای در کار پولشویی فکر می‌کنین دست داشته باشه؟
ستاد اجرایی فرمان امام هست، بنیاد مستضعفان هست، بانک ملت مشخصاً بانک ملت هست، به دلیل اینکه بانک ملت رو مجتبی خامنه‌ای با فشارهایی که بیت رهبری آورد از پوشش مالیاتی، یعنی از حالا یه بحث مفصلی داره که خلاصش رو میگم، که از نظارت اداره مالیات دور کردند، چون تمام حساب‌های آقازاده‌ها و اینا همه تو بانک ملته و همه بانک‌ها الان دارن روی حساب‌های شخصی افراد که اگر گردش مالیشون بالای 5 میلیارد تومان در سال باشه بهش مالیات تعلق می‌گیره. اول 2 میلیارد تومان بود که بعد اعتراض کردن، گفتن 2 میلیارد تومان در سال چیزی نیست، افزایش پیدا کرد به 5 میلیارد تومان و بالای 5 میلیارد تومان گردش حساب یک فرد در بانک‌های ایران مشمول مالیات میشه، اما بانک ملت رو از این مالیات معاف کردن. الان هم مثلا صراف‌ها و اینا تو داخل کشور کسی دلار میخواد بخره یا ارز میخواد بخره، میگن بانک ملت حسابتو تو بانک ملت بده، چون اون بانک مشمول گردش بالای 5 میلیارد تومان نیست برای افراد و مشمول مالیات نمیشه. مشخصا خود سپاه داره این کار رو میکنه، حالا گفتی به غیر از سپاه، اما نهادهای زیر نظر سپاه دارن تو بحث پولشویی کار میکنن. سرداران سپاه، گفتم هفته پیش تو یکی دو تا برنامه قبلمون بود یا هفته پیش بود، که محسن رضایی حسنی یک اسکله خاص داره، فرودگاه پیام برای دور زدن تحریم ها ایجاد شده بود و الان تا حالا تبدیل شده یه ذره به فرودگاه عمومی و اینا. خیلی جا هستن که دارن پولشویی میکنن، نهادهای زیر نظر رهبر و مشخصا بیت رهبر.
جالبی که خبرنگار ازش میپرسه آقای ظریف، آقای شما کد خاصی دارین؟ گفت اگر داشته باشم اینجا نمیتونم این کد رو اعلام بکنم.
بله.
فکر میکنید
آزادی بیان ندارن دیگه؟
ندارن دقیقا.
وزیر آزادی بیان نداره تو کشور.
یعنی این علنا دیگه در اون مصاحبه گفتش. حالا آیا این ممکنه یک زمینه قوی ایجاد بکنه برای استیضاح ظریف در مجلس؟
احتمال استیضاح ظریف خیلی بالاست، از دو جنبه بالاست. یکی که این صحبت رو بهانه کردن، البته خیلی ها میگن که این تیر در قلب نظامه، همون صدر و سارقین صادق لاریجانی مثلا اون گفته تیر در قلب نظامه و اینا، ولی خب دو سال قبل همین خبرگزاری تسنیم تیتر زده بود ایران در رأس کشورهایی که در جهان مثلا دارن پولشویی انجام میدن، ایران در صدر لیسته. خب اینا خودشون قبلا تیتر میزنن، تسلیم که خبرگزاری سپاه بوده، اما الان حالا بیانش توی این مقطع خیلی برای اینا دردناک و سوزناک بوده، چون لوایح چهارگانه الان هی داره میره بیاد، نمیدونن تصویب بکنن نکنن، بین شورای نگهبان، بین مجمع تشخیص مصلحت، قبول بکنن یه نوع دردسر دارن، قبول نکنن یه نوع دردسر دیگه دارن، مثلا نظام تو گرداب و منجلاب فرو میره. رسما هم گفتن در صورتی که FATF رو قبول نکنیم و تصویب نکنیم، سقوط نظام حتمیه. خودشون هم رسما گفتن خب قبولم بکنن که بعد بیان پولشویا جمع میشه، یعنی این پولایی که منتقل میکنن به حزب الله، به یمن، اینور اونور، قاچاقایی که میکنن، مبدأ پول مشخص نیست، منشأ پول مشخص نیست، اینها همه باید جمع بشه دیگه. خب یعنی از هر ارس دیگه، اره رو گذاشتن اون وسط. اما من فکر میکنم که به استیضاح ظریف منجر بشه، به خاطر اینکه خب از این ورم ولایت معاشان هم یک انگیزه ای هم دارن، که حالا آمریکا از برجام خارج شد، ضعف دیپلماسی دولت بوده، حتما اشاره نمی کنن که سپاه داشته زمان برجام اومده رو موشکا نوشته، کشورهای دیگر رو تهدید کرده به نابودی، به اسرائیل و فلان، اینا رو که اشاره نمی کنن، که میان میگن ضعف دیپلماسی دولت بوده که برجام شکست خورده. به نظرم دو سه تا انگیزه وجود داره برای استیضاح ظریف و حدس میزنم که پیشبینی میکنم که البته این استیضاح با توجه به تحلیل‌های سیاسی که وجود داره احتمالاً
انجام بشه. دیدم آقای ظریف سفر کردن به ایتالیا برای شرکت در کنفرانس مدیترانه‌ای، گفتگوهای مدیترانه‌ای. حالا این گفتگوهای مدیترانه‌ای دیگه چه صیغه ای تو میدونی دقیقاً؟
نه.
بسیار هم خوب. به دنباله برنامه از لندن و پاریس توجه فرمایید.
سلام، اینجا زایدان بیمارستان، کلینیک تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء زایدان. این مریضو که اینجا میبینین
این مریض یه پیرمرد 75 تا 80 سال سن داره، بلوچه، با لباس بیمارستان، اینو آوردن بیرون انداختن. مریضیش چیه؟ خدا میدونه، جوابش نمیده. اینجا یه پشتارگاه کلینیکیه، اینم حال مریض ماه، مریض ما رو جواب نمیدن، آوردن بیرون انداختن. من نمیدونم، عرض میدنم از جمهوری اسلامی، از کشور اسلامی، واقعا اسلام هم اینجوریه. اسلام می آورن میارن با لباس بیمارستان که بتنش بیرون میندازن. یه موش از ماشگاهی رو نمیارن بیرون نمیندازن. که این پیرمرد از 80 ساله رو که حتی سوزن بهش ندادن نیاوردن بیرون انداختن.
دوستان، هفته پیش در ادامه سلسله تحقیقاتی پیرامون پشت پرده بحران مؤسسات مالی و همزمان ایجاد تشکل زیرزمینی حلقه نارمک توسط اسخر حجازی، روح الله زم از طرح این حلقه برای حذف علی خامنه‌ای از قدرت و جایگزینی صادق لاریجانی به رهبری نظام گفت. چگونه دستندرکاران این حلقه سعی داشتند که با بحران مؤسسات مالی حواس خامنه‌ای رو که روی مؤسسات مالی، روی بحران اون مؤسسات متمرکز بود، پرت بکنند. امروز در بخش پایانی این گزارش از برنامه‌های اعضای حلقه نارمک برای کسب حمایت خارجی برای رهبری شیخ صادق لاریجانی که از جمله القاب او صدر و سارقین با 63 حساب بانکی است آگاه خواهیم شد.
مگه معذرت خواهی اینجا بدهکارم، به دلیل اینکه هفته قبل اسم محمد رضا عارف رو به اشتباه حمید رضا عارف بیان کردم. دوم اینکه یک خاطره‌ای رو جا انداختم، یعنی یک موردی رو از آقای قالیباف، زمانی که اشاره کردم به اینکه آقای قالیباف آینده سیاسی خودش رو در خطر دید و سال 92 اون درگیری که با مشتبه خامنه‌ای داشت، که بعد از این اتفاق بود که اون خاطره حداد عادل در اومد، یعنی اون روایتی که حداد عادل از مجتبی در اومد، بعد از این اتفاق بود که حالا اون روایت رو اشاره میکنم. بعد از اینکه قالیباف با مشتبه خامنه‌ای درگیر میشه و حالا میره و قضایای کوه دانشگاه رو اینا رو سرکوب میکنه، برمیگرده میاد، آقای خامنه ای ازش یعنی بهش تندی میکنه که میگه که چرا با آقا دعوا کردی. قالیباف میگه خب آقا که شمایی. میگه نه، آقا مشتبه خودش الان خودش آقاست، چرا باش دعوا کردی؟ و اونجا یک مثالی رو میاره، میگه که به قالیباف میگه آقای خامنه، به زبان مشهدی یه مثال مشهدی فکر میکنم، میگه تو این خری میمونی که باید بار رو سوارش باشیم، بار رو سوارش کنیم و مراقب باشیم از خورجین بار نریزه. که بعد از این قضايا حداد عادل میاد و میگه که آقا توی یک جلسه ای گفتن که خدا آقا مشتبه آقا هستند. بعد از این صحبت حداد عادل لر میاد، بعد از همین ملاقات بوده. موضوعی که بعد بهش اشاره بکنم این بوده که یکی از برنامه‌های حذف حلقه نارمک، حذف 3 نفره، 3 حسن خمینی، هاشمی رفسنجانی و 3 مشتبه خامنه‌ای، این 3 نفر بعد حذف میشن، که اولیش حذف شد توسط، توی برنامه فکر کنم اینجا گفتیم که چه کسی برنامه حذف هاشمی رفسنجانی رو کلید زد، قالیباف بود. قالیباف با هماهنگی سردار نجات و تیم عملیاتی سپاه حفاظت ولی امر که حذف هاشمی رو کلید زدن و قضایای استخر و اینا پیش اومد، این حذف توسط حلقه نارمک اتفاق افتاد که صادق لاریجانی میره سالگرد هاشمی، میره توی اون ذریحی که حالا هاشمی اونجا دفن شده و اینا، با میزنه میشینه اونجا با اسبان ناخون میزنه روی قبر هاشمی. اینو بعدن میاد تعریف میکنه برای اعضای حلقه نارمک، میزنه اونجا میگه تو گفتی که مرده من هم جلوی تو وای میسه، الان کوشی، الان مردی، من از تو قدرتم بیشتر شده الان. و حالا اینا رو بعدن تعریف میکنن، اینا که تو اون دفتر خاطرات نوشته میشه. اما بحث اصلی که بهش بپردازم اینه که حلقه نارمک، یعنی این فکر کنم آخرین بحث حلقه نارمک باشه فکر نکنم دیگه مردم حالا خوششون بیاد یا حالا کششی داشته باشن نسبت به این قضایا. اگر که درخواست دادن بعد ادامه میدیم، اگر نکم به صورت مکتوب در آمد نیوز منتشر میشه. دو، محوریت فعالیت حلقه نارمک توجه به مسئله بعد از رهبری و جانشینی بوده بر اساس اون وصیت آقای خمینی، و دو، افزایش قدرت مالی و نظامی و جذب نیروهای نظامی. قرار نبوده کسی متوجه بشه که این افراد، این پنج نفر روی چه اهدافی متمرکزن. حلقه نارمک معتقد بوده که برای به رهبری رسوندن صادق لاریجانی باید حمایت خارجی داشت، باید حمایت یک کشور رو، یک کشور قدرتمند جهان رو جلب کرد. به خاطر همین ناچارم بگم به خاطر همین میان با آمریکایی‌ها ارتباط میگیرن و شرط رو بر این میذارن، یعنی میگن ما آمریکایی‌ها که ما حاضریم هر اطلاعاتی که شما از داخل کشور ما بخواید بهتون بدیم. اطلاعات از بیت رهبری میخوان آقای حجازی هست، اطلاعات از سپاه میخوان سردار سایه هست آقای قاسم سلیمانی و آقای قالیباف، اطلاعات از قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی هست، اطلاعات از مجلس خبرگان سید مشتبه حسینی هست و اطلاعات کشور رو جمع میکنن. و به این دلیل بود که بعد از سال 92 موج خروج اطلاعات از کشور افزایش پیدا کرد، چون اطلاعات در اختیار آمریکایی‌ها قرار می گرفت، چون 500 کیلو سندی که از قلب تهران خارج شد و به دست نتانیاهو و موساد رسید، این با هماهنگی حلقه نارمک خارج شده بود و خیلی از اطلاعات دیگه. اینجا من باید بگم که آقای قالیباف، آقای سید مشتبه حسینی عضو مجلس خبرگان رهبری و آقای اصغر حجازی در دی ماه 93 یک قراری با آمریکایی‌ها در کشور سوئیس می‌ذارن. اونجا مطالباتشون رو مطرح می‌کنن و میگن که هدف ما برقراری نظام سکولار دموکرات در ایران پس از خامنه‌ای، تأمین منافع آمریکاست در ایران پس از خامنه‌ای و بریدن دست روسیه از ایران پس از خامنه‌ای، که ما زورمون نمیرسه، آمریکایی‌ها بعد شرط سوم رو انجام بدن، ما زورمون به روسیه نمیرسه.
لولا همینجا اجازه بده من تو رو متوقفت بکنم. دو تا سوال پیش اومد. اولا اشاره می‌کنی به واژه سایه برای توصیف قاسم سلیمانی، چرا از این واژه استفاده کردن برای سلیمانی؟
ببین خیلی برنامه ها پیچیده است، یعنی ما توی موضوعی افتادیم آقای فرهودی که هر طرفشو میریم میبینیم که تمام این اتفاقاتی که توی کشور داره میفته بر اساس پازلیه که این حلقه نارمک تعریف کرده برای به قدرت رسوندن صادق لاریجانی. ببین تو برنامه پیش گفتم که حلقه نارمک بر اساس نگرانی جمعی از یارانی که حالا افرادی که خودشون انقلابی میدونن یا توی انقلاب بودن و اینا شکل گرفت، بر اساس اون وصیت آقای خمینی که من در کنار شما باشم یا نباشم به شما وصیت و سفارش میکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتن. حلقه نارمک یک حلقه روی بود برای اینا، سیف، ولی الله سیف، صادق لاریجانی، اصغر حجازی، محمد باقر قالیباف و سید مشتبه حسینی. قرار بود سردار سلیمانی بیاد توی این حلقه، اما خودش قبول نکرد و گفت من به قالیباف اعتماد زیاد دارم و قالیباف رو میفرستم، من در سایه باشم. چرا قاسم سلیمانی در سایه باشه؟ چون اعضای حلقه نارمک گفتن اگر یک موقعی حلقه نارمک سوخت رفت، همه فهمیدند حلقه نارمک رو به دلایلی، اطلاعاتش خارج شد، این الان که اطلاعاتش دیگه در اومده و دارم من منتشر میکنم، قاسم سلیمانی سوخت نشه از حلقه نارمک و اون فرد اهل و محرمی باشه که آقای خمینی دغدغه داشت بعد از خودش به مقام رهبری کشور برسه. یعنی قاسم سلیمانی اول پرزیدنتیشو با آمریکایی‌ها بسته، اگر حلقه نارمک سوخت شد و نابود شد و نیروهای امنیتی آقای خامنه‌ای قضایای حلقه نارمک رو فهمیدن، خودش بشینه جای رهبری. و اینا قاسم سلیمانی طرح داره، گفته یک شبه من مچه های آقای خامنه‌ای رو میزنم. یک شبه، یعنی کل این طرحی که حلقه نارمک قراره واسه جایگزینی آقای خامنه‌ای انجام بده و صادق لاریجانی بشونن ظرف دو روز اتفاق میفته. الان مشتبه خامنه‌ای روخه، مشتبه خامنه‌ای برنامه ترورش توسط حلقه نارمک طراحی شده. برادر سید حسن خمینی رخ بود و باید میخورد، سید حسن خمینی باید میخورد. چرا برادرش رفت به نجف؟ این سواله. چرا یک ماه پیش برادر سید حسن خمینی یواشکی رفت به نجف؟ چون تو لیست ترور حلقه نارمک بود.
خب اشاره کردی به اون میتینگی که اینها در دی ماه 93 داشتن در سوئیس با آمریکایی ها، قالیباف، حسینی، اصغر حجازی. میدونی طرف گفتگو کی بودی دقیقاً و نتیجه این؟
میدونم ولی نمیگم. آره میدونم ولی گفتنش جنجال زیادی ایجاد میکنه، نمیگم. اما سوالت دیگه چی بود؟ سوال دوم.
سوال دوم که نتیجه گفتگوها چی بوده با آمریکایی‌ها؟
آها، نتیجه گفتگوها این بوده که ببین، یه زمانی ما دیدیم که تمام این نقل و انتقالایی که تو خارج از کشور داره انجام میشه، پول‌های آقایون اینا همه مجوزهای فدرال رزرو داره. حتی من توی یه برنامه صدای آمریکا بود با آقای فلاحتی راجع به جابجایی پول صحبت می‌کردم که یه سری آدمای بی سواد و نادان اومدن مثلا تو توییتر شروع کردن لودگی و اینا که مثلا نمیدونم فلان آدمی که اسبرده نمیدونم توی فلان جاست و اینا، یعنی اصلا در حد و اندازه‌های این اطلاعات نبودن و اینا. یه دفعه دیدیم که اینا همه مجوزای فدرال رزرو داره. تعجب کردم چرا دولت آمریکا داره با جمهوری اسلامی، اینا میگن تو روم ما دشمنیم، تو روم مسئله داریم ما با هم دیگه، ولی پشت دارن تسهیل میکنن نقل و انتقالای مالی رو. و یکی از نتایج این جلسه فهمیدم که این بوده. البته بگم این جلسه که سال 93 بوده، اطلاعاتی که منجر شد به امضای برجام و آمریکایی‌ها فهمیدن کجا سایت‌های هسته‌ای هست، قراردادهای روسیه با ایران چیه برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و امکانات هسته‌ای ایران چی هست، تمام این گروه حلقه نارمک در جلسه دی ماه سال 93 داده بودن به آمریکایی‌ها. اطلاعاتی که اینجا میدن به آمریکایی‌ها میشه پیش زمینه آمریکایی‌ها برای مذاکرات برجام. که این اطلاعات رو مثلا آمریکایی‌ها تا قبل از این جلسات نداشتن. یعنی جاسوسای اصلی کسای دیگه هستن، ولی به من و شما میگن جاسوس. نتیجه این جلسه انتقال سرمایه‌ها بوده از ایران که آمریکا تسهیل کنه با مجوزهای فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، بانک HSBC به عنوان بانک عامل انتقال سرمایه ها توسط آمریکا مشخص میشه. یعنی فقط از بانک HSBC میتونین نقل و انتقالات مالی رو انجام بدین که پولها رو بیارین خارج از کشور. در این توافق گروه حلقه نارمک 300 حساب از آمریکایی‌ها درخواست میکنه. میگه 300 حساب بانکی رو به ما بدین که به نام اقوام ما یا به نام افرادی که ما معرفی میکنیم، این 300 تا حساب شما به ما مجوز بدین که ما افراد رو معرفی بکنیم باز بکنیم. آمریکایی‌ها مجوز میدن در 5 تا کشور: کانادا، قطر، عربستان، استرالیا و انگلستان. 5 تا کشور رو اجازه میدن اینا حساب داشته باشن و پول‌ها تو اون حساب 300 نفر منتقل بشه. آمریکایی‌ها اونجا میگن که اگر که بخواین این 300 نفر به آمریکا منتقل بشن، شدنی نیست، امکان پذیر نیست، اما ما تسهیل میکنیم که خانواده های اعضای حلقه نارمک و اقوام و بستگانشون و کسانی که این حلقه معرفی میکنن به کشورهای دیگه منتقل بشن و اینها همشون تو آمریکا نیان، اما تو کشورهای دیگه مستقر بشن، که این اعضا هم قبول میکنن خانواده هاشون و آقازاده هاشون به کشورهایی که آمریکا مشخص میکنه برن. چرا آقازاده تو کانادا زیادن؟ چرا 48 آقازاده الان توی استرالیا همین الان هستند و حسابهای بانکی آقایون بالای 12 میلیارد دلار الان توی استرالیا مستقره؟ چرا 62 میلیارد دلار الان از پولی که حلقه نارمک از کشور خارج کرده تو کاناداست؟ همه این چراها تو توی این پازلا میگنجه، توی این جلسات و اینا میگنجه. یه درخواست دیگه دولت تیم نارمک از آمریکایی‌ها داشته در جلسه دی ماه 93، حمایت نظامی در صورت وقوع کودتا و عدم توانایی حلقه نارمک برای حفظ قدرت یا برای به دست آوردن قدرت. از آمریکایی‌ها درخواست حمایت نظامی کرده. اگر ما نتونستیم صادق لاریجانی رو به خود
چه حمایت آمریکایی‌ها میتونن به حلقه نارمک بدن در صورتی که یک کودتای مثلا به وقوع بپیونده و این حلقه نارمک به خطر بیفته؟
در صورت که خامنه ای بمیره یا تحلو بره، طرح حلقه نارمک اینا نتونن بنا به شرایط اون زمان نتونن قدرت رو به دست بگیرن، طبیعتاً باید یک طراحی باید بکنن که طراحی‌هاش هم کردن که آمریکا رو به بهانه حمایت از مردم ایران بکشونن تو کشور و آمریکا کمک بکنه که این تیم به قدرت برسه. ببین من تو یه برنامه آقای فرهودی یادت باشه فکر کنم 7-8 تا برنامه قبل بود، 10 تا برنامه قبل بود، گفتم سه راه وجود داره و راه سوم رو نگفتم. درست. گفتم راه سوم راهیه که هیچ کس بهش فکر نمی‌کنه. خط و نشون کشیدم. این راه سوم این راهه. آمریکایی‌ها از یک تیمی در داخل ایران حمایت بکنن که به قدرت برسه که منافعشون رو تضمین بکنه. ارجاعتون میدم به سخنرانی مایک پومپئو. در دانشگاه، در کتابخونه بود یا دانشگاه بود تو کالیفرنیا در جمع ایرانیان. همه میتونن برن اونجا رو مطالعه بکنن. تو یک جمله آقای پومپئو میگه که اون جمله رو هیچ کس ندید و هیچ کس راجبش صحبت نکرد. توی اون جمله میگه که یک اتفاقی درون ایران میفته که ما نمیدونیم زمانش کیه و نمیدونیم که تاریخش کیه. بس. اما اون اتفاق که بیفته باعث ایجاد دگرگونی سیاسی در ساختار سیاسی بس. کشور میشه. اون اتفاق حلقه نارمک.
خب اینجا
همزمان
این جمله رو اتفاقا تو همون برنامه ما بهش پرداختیم و این سوال هم مطرح کردیم که واقعا چی میتونه باشه این اتفاق غیر منتظری
که من راه سوم رو خط و نشون کشیدم.
پس این یعنی ممکنه که یک راه سومی رو آمریکایی‌ها مد نظر قرار دادن.
راه سوم همینه. من ممکنه با این حرفام خیلی ها بگن که وای مردم رو ناامید میکنی، وای الان آمریکا فلانه بیساره. واقعیت اینیه که من دارم میگم هر کسی میخواد رو آمریکا حساب بکنه واسه براندازی جمهوری اسلامی، راه آزاد جاده دراز، بره حساب بکنه. اما واقعیت اینه که روی سیاست یک چیزه، پشت سیاست یک پرده دیگه است که کسانی که درگیر ظواهرن رو رو میبینن، اما کسانی که عاقل هستن پشت رو میبینن. و من پشت قضیه رو دارم میگم. ممکنه بعد از این اتفاق خیلی خطر برای من ایجاد بشه، حتی خود آمریکایی‌ها ممکنه بیان ما رو بزنن. بالاخره این قضیه همه داره فاش میشه و خیلی خطرناکه. اما خب من چاره‌ای ندارم. من خبری که میرسه، یعنی چیزی که میدونم و بعد بگم، چون آینده کشور و مردمم برام مهمه.
یعنی خلاصه آمریکایی‌ها ممکنه با یه گروهی در داخل بسازن، اون گروه روی کار بیاد و منافع آمریکا رو تامین بکنه و دیگه بیخیال حقوق بشر مردم ایران. بله؟
نه، حقوق بشر و اینا رعایت میشه. نه کامل اینو قبول ندارم. حقوق بشر، تمام چیزهایی که آمریکایی‌ها برای یک جامعه سکولار و جامعه آزاد میخوان که توی یک کشور اتفاق بیفته، حلقه نارمک قراره اینو تضمین بکنه. از جمله انتخابات آزاد، از جمله عفو عمومی، از جمله مثلا نمیدونم محدود کردن اختیارات ولایت فقیه، از جمله آزادی حقوق، برابری حقوق زن و مرد، از جمله اینا رو همه رو قراره بعد از خامنه ای تیم نارمک قراره اجرا بکنه و صادق لاریجانی تعهدات رو دادن.
در حالی که تو همین دو هفته پیش در مورد دزدی های این آقای قالیباف صحبت کردی، پولایی که بلند کرده برده، چگونه انتظار میشه داشت که مثلا قالیباف بیاد عضو این حلقه بیاد اونجا و
این پولا بر میگرده؟ اینا رو بردن خارج کردن که خامنه ای رو بزنن زمین.
یعنی این پولا رو آقای قالیباف برای استفاده شخصی خودش نبرده به استرالیا؟
نه، اینا همه تو حساب تراسته، همه سرمایه گذاری شده تو خارج از کشور و بعد از اینکه حلقه نارمک به قدرت میرسه قراره که این پولا رو از سودش، از اصلش، اینا رو همه رو بیارن تزریق مالی بکنن که بتونن کشور رو اداره بکنن.
پس آقای قالیباف این پولا رو به جیب نزده؟
چرا خیلی هاشو به جیب میزنه، خیلی هاشو بچهش دود میکنه، خیلی هاشو مثلا اسنیف میکنن، کوکائین میزنن، خیلی هاشو این اتفاقا میفته. بهتری خوراک به سرمایه گذاری دارن، خصوصا این که الان من خبردار شدم دو سه هفته پیشم یک خبرنگار اصولگرا گفت اعتماد آقای خامنه‌ای با آقای قالیباف از بین رفته، دلیل این که ریاست بنیاد مستضعفان رو ندادن به دلیل این که اعتمادی دیگه با آقای قالیباف نداره. ما اینا رو داریم میگیم که بدونن که دوست نداریم این حلقه نارمک به قدرت برسه. مردم دموکراسی میخوان، آزادی میخوان، جمهوری اسلامی رو هم نمیخوان، اما دوست نداریم که این افراد بیان و با حمایت یک قدرت خارجی بخوان به قدرت برسن و باز این روند 50 ساله جمهوری اسلامی داره پدر. دومین چیزی که آمریکایی ها
قبل از اینکه ادامه بدی گفتی که اعتماد آقای خامنه ای نسبت به قالیباف از بین رفته، ولی در این حال گفته بودی؟
من نگفتم، یک روزنامه نگار اصولی هم گفت.
خب این چگونه هستش که شما گفتی که قالیباف مأمور منتقل کردن ثروت پسرای آقای خامنه‌ای به خارج از کشور و بهش اعتماد دارن؟
میگم معادله خیلی پیچیده است، این برنامه همه کپسولیه، خیلی خوبم از سوال میکنین چون تایم نداریم که ما بشینیم 3 ساعت راجع به یه موضوع حرف بزنیم، بعد برنامه رو زودتر ببند. ببین حلقه نارمک رخ رو، یعنی اینا اعتقاد دارن که مشتبه خامنه‌ای و درست هم هست، این برنامه حجازی بود، مشتبه خامنه‌ای رخ باشه برای رهبری اما محبوبیت مردمی نداره. الان حلقه نارمک داره روی رهبری مصطفی خامنه‌ای داره سرمایه گذاری میکنه و قراره که بهشون بگن، یعنی دارن تلقین میکنن از طریق حجازی که آقای خامنه‌ای بعد یکی از پسراشو بکنه اما نه مجتبی، مصطفی رو، بزرگه رو بعد این کار رو انجام بده. اینا مصطفی رو جذب کردن به دلیل اینکه میخوان نگهش دارن که بگن که ما رو رهبری شما داریم سرمایه گذاری میکنیم، داریم کار میکنیم، ما قربون شما میریم، فدای شما میشیم و اینا. اما تو اون لحظه آخر که آقای خامنه ای سرشو میذاره زمین یا میزننش یا اون اتفاقایی که قراره بیفته، تو اون لحظه آخر خود بچه های آقای خامنه ای هم سرشون میخوره. اما فعلا واسه ادامه دادن این بازی مصطفی رو آوردن بالا که شما قراره رهبر بشی، مجتبی هم نه مصطفی. دومین درخواست، نمیدونم سوالتو جواب گرفتی؟
لطفا پس مختصر مفید انجام
کوتاه. آره فکر کنم تموم شد دیگه، این فکر کنم مهیج‌ترین بخشش باشه واسه اون آقایونی که اونجا تیم ویژه تشکیل دادن واسه حلقه نارمک. بعدش اتفاقا یه اتفاقای خیلی بزرگی فکر میکنم بیفته. همزمان با حلقه نارمک درخواست کرده از آمریکایی‌ها توی جلسه دیماه 93، همزمان با به قدرت رسیدن این تیم، تیم حلقه نارمک، اپوزیسیون رو آمریکا باید بزنه. آمریکایی‌ها قبول که اپوزیسیونی مثل مجاهدین خلق، مثل کمله، مثل حزب دموکرات کردستان، اینها رو آمریکایی‌ها باید بزنن که آمریکایی‌ها اینو قبول کردن، گفتن همین الانم ما اینها رو غیر مؤثر کردیم علیه جمهوری اسلامی، یعنی اینا رو پخش و پلا کردیم تو کشورهای مختلف، چیزشون کردیم، پراکندهشون کردیم، قدرت سازماندهی خاصی ندارن الان همین الانم علیه جمهوری اسلامی. اما این درخواست حلقه نارمک مورد درخواست تایید آمریکایی‌ها قرار گرفت. بعد از این حلقه نارمک قبول کرده که اطلاعات گسترده‌ای رو از داخل بیت رهبری، اماکن حساس نظامی، اینا در اختیار آمریکایی‌ها قرار بده، که بعد از این دیگه این یک موفقیت و پیروزی بزرگی بوده برای حلقه نارمک که تونستن اعتماد آمریکایی‌ها رو جلب بکنن، با آمریکایی‌ها توافق بکنن و بعدش دیگه اتفاقاتی میفته که حالا حجازی برمیگرده به بیت، اون دعوای بین وحید و حجازی که وحید دور بشه از آقای خامنه ای، آقای خامنه ای چون تمام اعتمادش قبلا به حجازی بوده اون اعتماده باید برگرده که حلقه نارمک بتونه کارکرد واقعی خودش رو تو بیت رهبری انجام بده، تمام امور به جای اینکه دست وحید باشه دست حجازی باشه و دلیل دوری وحید هم از اون موضوع اینه دیگه. همین، من فکر میکنم دیگه بیشتر از این ادامه ندیم چون هم مردم میذاره حوصله‌شون سر میره. همین که به نظرم حلقه نارمک تا اینجا بسه، و آقایون برن بگردن پیدا بکنن که سرحلقشون کجاست و برن ببینن کی جاسوس اصلی کیه، جواسیس اصلی که داخل خود جمهوری اسلامی هستن. و به نظرم با این برنامه تمام بازی حلقه نارمک و اینا به هم بریزه و مردم به یک حکومت سکولار، حکومتی که با این نام جمهوری اسلامی نباشه، یک نام واقعی انتخابات آزاد اینا برسن. و ما اینها رو منتشر کردیم که این بازی رو برای مردم به هم بزن.
رولا، پیش از اینکه برنامه رو به پایان برسونیم میخواستم ازت سوال کنم در رابطه با اون خبری که هفته پیش گفتی که یک جابجایی‌هایی در وزارت دفاع صورت گرفته در پی اون نشت اطلاعاتی، در پی اون انتقال اسناد موشکی و هسته‌ای توسط اسرائیل از محله شورآباد به اسرائیل و خلاصه افتضاحی که به وجود آمد، افتضاح اطلاعاتی. ظاهرا در حفاظت اطلاعات وزارت دفاع یک اتفاقاتی افتاده. خودت بیشتر در این مورد توضیح بده.
آره، اینو من گفتم هفته پیش. آقایون یه دفعه تازه فکر میکنم دیروز بود یا پیروز بود فیلم من رو بردن و کلی سر و صدا و که این خبر رو کی نشداده، کی گفته، 40-50 نفر بازجویی کردن، همه رو سرخط کردن، بیاید برید، 3 ساعت 4 ساعت از همه سوال جواب. بابا اینو چه خبره؟ یعنی شما که میگین جاسوسی انجام نشده، شما که میگین این 500 کیلو سند اشتباهه، 500 کیلویی که خارج شده رفته دست اسرائیل اشتباهه، این بازجویی ها پس برای چیه؟ واسه چی آدم ها رو اونجا اذیت میکنین، آزار میدین؟ اصلا منبع ما اصلا منبع داخلی نبوده، منبع ما همون آدم هایی هستن که واسه شما میرن موشک میخرن، میرن موتور هواپیما میخرن، میرن حق دلالی میگیرن که مثلا فلان جنگنده رو، فلان هواپیما مسافربری رو از پرتغال و نمیدونم از فلان کشور واسه شما وارد بکنن. منابع ما اینا هم، برید اونا رو بگردین پیدا بکنین. به آدمای داخل کشور اینا هدران اذیت میکنن، آزام نه. بعدا فکر میکنم ما نمیدونیم. همین آقایی که دارم میگم بهتون که دو سه هفته پیش جابجا شده اومده، هفته قبل یه اتوبوس آدم از حفاظت اطلاعات سپاه رفته اونجا، چاپلوسی پاچه‌خواری، که این آقایی که نشسته اونجا حفاظت اطلاعات وزارت دفاع اینا رو برداره ببره، سپاهی ها بلنشن برن توی وزارت دفاع به لفت و لیستشون برسن و حقوق مزایای بیشتر و اینا ببرن اونجا. ما همه اینا رو میدونیم، من خب نمیان بگیم. میرن مردم رو میگیرن، بدبخت ها رو داخل اذیت میکنن، سربازا رو اخراج میکنن، نمیدونم اونو فلان بکن، اونو بیسار بکن، اصلا ربطی به داخل نداره اینا. اینا همه منابع ما، منابع دلالی شما هستن، برین اونا رو بگردین پیدا کنید. خوب،
ممنونیم از تو. دوستان، رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید. و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما رو دنبال میکنید، سپاسگزار میشیم ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد، ما رو به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم هستش. یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.